خارجی این ولایت با استناد طرح جذب و مدیریت سرمایه های اتباعی خارجی در زنجیره تولید، چاپ و در اختیار دفاتر کفالت، اقامت و اشتغال اتباعی خارجی فارس برای توزیع قرار گرفته است. وی افزود این دفترچه ها دارای مهلت 6 ماه است که پس از بررسی وضعیت فرد قابل تمدید است. وی به ضریب امنیتی این دفترچه ها اشاره کرد و گفت ضریب امنیتی این دفترچه ها با توجه به استفاده از کاغذ از چاپ پول و وجود بارکد امنیتی، شماره سریال، مهر برجسته، امضا و مشخصات فردی تبعی خارجی بسیار بالا و غیر قابل جعل است. شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد برای تاجران افغانستان در بندر چابهار منطقه آزاد تجاری در نظر گرفته شده است. عبدالسلام جواد آخونزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، اظهار داشت بندر چابهار جمهوری اسلامی ایران یکی از راه‌های مهم تجاری و ترانزیتی برای افغانستان است. وی افزود وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با همکاری جمهوری اسلامی ایران تسهیلات ویژه‌ای را برای تاجران افغانستانی فراهم کرده و با فراهم سازی زمین و منطقه آزاد برای تجارت، کالاهای تاجران افغانستان در بندر چابهار در امنیت است. آخوندزاده با بیان اینکه بیشترین صادرات و واردات افغانستان از بندر چابهار و بندر عباس انجام می‌شود، اضافه کرد صادرات و واردات افغانستان با ایران از نظر ارزشی در طول سال 1402 به 2.25 میلیارد دلار رسید که از این رقم 33 میلیون دلار ارزش صادرات افغانستان به ایران و بقیه صادرات ایران به افغانستان بوده است. با گفته این مقام مسئول حکومت طالبان، اقلام عمده صادراتی افغانستان به جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته پنبه، شمش سرب، کنجد، نخ، کشمش و ماش بوده است. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان گفت اقلام وارداتی افغانستان از ایران در سال 1402 سوخت دیزل، پترول، گاز مایع، سمنت، برق، بادمجان رومی و مواد خام کارخانه های صنعتی بوده است. پیش از این وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرده بود این وزارت بر استفاده بهتر از بندر چابهار به عنوان راه جدید تجارت افغانستان تأکید دارد. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم میگویند که بندر چابهار ایران نسبت به بندر واگه کراچی از مزایای بیشتری برای انتقال کالاها برخوردار است. در چابهار تأسیسات پیشرفته ای ساخته شده که این تأسیس سهولت‌های زیادی را برای انتقال کالا فراهم کرده است. مراسم رونمایی از کتاب شعر هنر زبانی زیبا اثر زنده یاد محمد ناصر رحیاب، شاعر، نویسنده و پژوهشگر برجسته افغانستانی، پیشتر با حضور تعدادی از استادان، دانشجویان و نویسندگان ایرانی و افغانستانی در برنامه کتابنامه بلخ در امارت بلخ در تهران برگزار شد. آقای رحیاب پس از عمری فعالیت در عرصه ادبی در 8 دلو 1402 دار فانی را وداع گفت. مریم ظریف، فعال فرهنگی ادبی افغانستانی و استاد سابق دانشگاه هرات که از سخنرانان این مراسم بود، در گفتگو با ما در مورد این مراسم و فعالیت‌های زنده یاد رحیاب چنین گفت.
در برنامه‌ای که امارت بلخ برگزار کرده بود درباره کتاب شعر هنر زبانی زیبا و محتوایی که در او به کار رفته و چگونگی این محتوا صحبت شد، خانم دکتر نسرین فقیه که استاد دانشگاه از زهرا هست و رشته تخصصی ایشان هم بلاغت و سبک‌شناسی و علوم بلاغی هست، ایشان در مورد محتوای کتاب صحبت کردن که چه چیزهای شامل میشه و محتوای فلسفی که کتاب داره و چرایی ها و چیستی های مفاهیم مطرح شده میپردازه، درباره از صحبت کردن و درباره برخی مسائل مهمی که در کتاب مطرح هست، مثلا در مورد از صحبت کردن که در آثار شبیه این اثر ما مسئله که خود نویسنده به عنوان یک متفکر به مسائلی که در کتاب مطرح میشه نظر بده و ضمن نزدیک ارجاع میده نظر مشخص خودش را هم ارائه بکنه و مسائل شبیه این صحبت کردن. مسئله که خودم به پرداخته بودم مسئله زیبایی های زبان در شعر هنر زبانی زیبا بود که در کتاب استاد بعض سایل هست به لحاظ زبانی که کتاب از سطح یک کتاب معمولی بالاتر میبره و به گونه غیر از مسائل ادبی و مسائل فلسفی و مسائل نظریه های ادبی که در اون مطرح میشه، خود زبان اثر هم طوری هست که یک زبان زیبا داره به لحاظ ادبی و نکته هایی که باعث شده بود این زیبایی ها به زبان در زبان کتاب نمود پیدا بکنه به اونا برداخته بودم. استاد رحیاب از سال 1368 استاد دانشگاه هرات بودن، استاد دیپارتمنت دری و بر اساس همون غیر از فعالیت هایی که قبلا در آکادمی علوم کابل انجام داده بودن و کتاب خیلی وزین داستان نویسی نوشته بودن، سپیده دم داستان نویسی که مشخص در مورد 30 داستان اولیهی که در زبان فارسی در داخل افغانستان نوشته شده به اونا پرداختند. بعدا بر اساس نیازهایی که در داخل دیپارتمنت بود، کتابهایی که نوشتن بر اساس نیازهای دیپارتمنت دری بود. اولین کتابی که بعد از استادی در دیپارتمنت دری نوشتن کتاب سبک و سبک‌شناسی که تدریس هم میشد به چیز خود ما وقتی دانشجو بودیم و تا حال هم همون کتاب تدریس میشد. بعد هم کتاب شعر هنر زبانی زیبا، حالا کتاب های دیگه هم در مورد مسائل پژوهشی مثلا سامانگرایی در نصف دانشگاهی هم دارن، کتاب های درسی که دارن. بعد از کتاب سبک‌شناسی کتاب شعر هنر زبانی زیبا هست که در مورد صحبت کردیم بر اساس نیازی که به یک درس به نام نظریه های ادبی در دوره لیسانس در دوره ماستری یا همین دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه هرات نیاز بود بر اساس از اینا نوشتم و شامل چند بخش میشه. بخش های مشخصی در کتاب با شکل چیستی زیبایی، چیستی شناخت، چیستی هنر، چیستی ادبیات، چیستی شعر که به تمام این موضوع ها به صورت بسیار گسترده صحبت کردن و تدریس هم میشدی کتاب حتی همین حالا هم کتاب تدریس میشه در دانشگاه هرات. و کتاب دیگه دوستان نقد ادبی هست، کتاب سه جلدی نقد ادبی هم به گونه در همین دو دوره در همین دو مقطع در دانشگاه هرات تدریس میشه. سال 1402 نشر شده و به لحاظ شیوه نوشتاری هم کتاب درسی هست و هم شیوه متفاوتی از دو کتابی که نام بردم شیوه متفاوتی نوشتن.
پس از عملیات موفقیت آمیز وعده صادق یعنی اقدام پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی در پاسخ به حمله آن رژیم و بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق، شخصیت‌ها و مردم افغانستان و مقامات طالبان از جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند. در هیاهوی اخیر رسانه‌های غربی و صهیونیستی هم کاربران افغانستانی فضای مجازی در کنار ایران ایستادند. کاربران افغانستانی همچنین در واکنش به هیاهوی رسانه‌های غربی و صهیونیستی در پی واقعه منهدم شدن چند رز پرنده در اصفهان نیز با ارسال پیام‌های در شبکه‌های اجتماعی و ذیل مطالب رسانه‌های خارجی در کنار ایران ایستادند، تا جایی که رسانه انگلیسی بی بی سی نیز به این حمایت افغانستانی‌ها از ایران اذعان کرد. این رسانه نوشت کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های گسترده‌ای به حملات ایران و اسرائیل نشان دادند و عمدتاً در این مناقشه در کنار ایران ایستادند. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک نیز با نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 16 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند ملت بزرگ و ریشه‌دار ایران در مقابل زورگویی و زیاده‌خواهی‌ها تسلیم نمی شود و با تبدیل تحریم‌ها به فرصت به افق روشن آینده دست خواهد یافت. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار هزاران نفر از کارگران، هدف واقعی آمریکا و غرب از تحریم و فشار بر ایران را تسلیم و تبعیت محض ملت و نظام اسلامی خواندند و تاکید کردند. ملت بزرگ و ریشه‌دار ایران و جمهوری اسلامی در مقابل زورگویی و زیاده‌خواهی‌ها تسلیم نمی‌شود و با تبدیل تحریم‌ها به فرصت‌های پیشرفت و شکوفایی به افق روشن آینده دست خواهد یافت. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای کار و کارآفرین را دو همکار خط مقدم جنگ اقتصادی تحمیلی دشمنان بر ملت ایران برشمردند و افسودند این دو عنصر اصلی مبارزه با آمریکا هر قدر بهتر تلاش کنند و هر قدر زمینه تلاش مؤثر آنان فراهمتر شود، توفیقات بیشتری نصیب کشور و ملت خواهد شد. ایشان با بیان نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور با تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشر قانع و نجیب کارگر پرداختند و گفتند حال خوب جامعه کارگری حال ملت را هم خوب خواهد کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان صحبت از مسائل اقتصادی بدون توجه به تحریم‌های به گفته آمریکا و اروپایی‌ها بی سابقه را غیر ممکن دانستند و تصریح کردند غربی‌ها درباره هدف از وضع تحریم‌ها علیه ایران با دروغ مسائلی مانند سلاح هسته‌ای، حقوق بشر و حمایت از تروریسم را مطرح می‌کنند. ایشان در تبیین تناقض و بهانه‌های دروغین غربی‌ها به نمونه غزه اشاره کردند و افسودند از نظر آنها مردم تحت بمباران غزه تروریست هستند، اما دولت خبیث و جعلی و بیرحم صهیونیستی که ظرف 6 ماه نزدیک به 40 هزار نفر از جمله چند هزار کودک را قتل عام کرده تروریست نیست. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید مجدد بر هدف اصلی آمریکایی‌ها از تحریم یعنی تبعیت و تسلیم محض ملت ایران و جمهوری اسلامی در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی گفتند آنها می‌خواهند ثروت، آبرو و سیاست‌های ایران مانند برخی کشورها در دست آمریکا باشد، اما نظام اسلامی و غیرت اسلامی و ملت بزرگ و ریشه‌دار ایران محال است که تسلیم زورگویی آنها شوند. ایشان پیشرفت‌های تسلیحاتی را نمونه ای از تبدیل تحریم‌ها به فرصت خواندند و افسودند. این پیشرفت که یک جای خود را نشان داد همه دشمنان را متعجب کرد که ایران اسلامی چگونه توانسته است در شرایط تحریم این تعداد سلاح پیشرفته را تولید کند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای در ادامه با اشاره به راهپیمایی و تظاهرات ملت‌ها در حمایت از فلسطینی‌ها و برافراشتن بیرق‌های فلسطین و حزب الله در سرکهای اروپا و آمریکا، متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به حمایت از تروریسم و بهانه حمایت از مظلومان غزه را موجب رسوایی اتهام زنندگان خواندند و افسودند اکنون نه تنها ملت ایران بلکه همه ملت ها از فلسطین حمایت می کنند. تیم فوتسال افغانستان در یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا در برابر تاجیکستان شکست خورد. تیم ملی فوتسال افغانستان در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا امروز ساعت 11:30 ظهر به وقت تهران یا 12:30 ظهر به وقت کابل مقابل تاجیکستان سفارایی کرد. در این بازی تیم افغانستان با نتیجه 2-1 در برابر تاجیکستان در وقت‌های اضافه شکست خورد و از راهیابی به دور بعد بازماند. با این نتیجه تیم افغانستان از راهیابی به جام جهانی فوتسال نیز باز ماند. در مرحله یک چهارم نهایی بازی‌های ایران، قرقیزستان، تایلند، عراق و ویتنام و ازبکستان هم امروز برگزار می‌شود. افغانستان در مرحله گروهی 3-1 به ایران باخت، 3-3 با کویت مساوی کرد و 3-2 در مقابل بحرین پیروز شد. نماینده ویژه روسیه برای افغانستان با معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرد. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در دیدار با معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان گفت مسکو خواهان واگذاری چوکی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد به طالبان است. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
ماسکو خواهان سپردن کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به نماینده طالبان شد. زمیر کابلوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان در دیدار با معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان گفت ماسکو خواستار سپردن کرسی افغانستان در ملل متحد به نماینده امارت اسلامی است. ارگ امروز گفت مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا با زمیر کابلوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان دیدار کرده است. در این دیدار که سفیر روسیه در کابل نیز حضور داشت، زمیر کابلوف در کنار آنکه خواستار گسترش مناسبات میان افغانستان و روسیه شد گفت مسکو خواستار سپردن کرسی افغانستان در ملل متحد به نماینده امارت اسلامی است. کابلوف افزود که روابط مثبت روسیه با امارت اسلامی افغانستان ادامه خواهد داشت و همچنان سرمایه گذاران روسیه علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان می باشند. نماینده خاص روسیه برای افغانستان از تلاش‌های حکومت طالبان در راستای سرکوب داعش و مبارزه علیه مواد مخدر تقدیر کرد. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا در این دیدار گفت که امارت اسلامی از موقف مسکو در مورد افغانستان استقبال و از کمک‌های آن کشور تشکر می‌کند. مولوی عبدالکبیر از ضرورت کمک‌های روسیه در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و بازسازی زیربناهای افغانستان یادآوری کرد و گفت که تلاش مشترک کابل و مسکو می‌تواند جلو تهدیدات در منطقه را بگیرد. معاون سیاسی ریاست الوزرا همچنان بر تفویض عضویت رسمی در فارمت مسکو به افغانستان ابراز آرزومندی کرده است. کابلوف با شمار دیگر از مقامات حکومت طالبان نیز دیدار و ملاقات کرد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
نماینده صدر اعظم مالزیا در رأس هیئتی با معاون سیاسی صدر اعظم طالبان دیدار کرد. شاه زلینا نماینده صدر اعظم مالزیا در دیدار در رأس هیئتی در سفر به کابل با معاون سیاسی صدر اعظم طالبان دیدار کرد. وی هدف از این سفر را گسترش روابط با طالبان عنوان کرد و اظهار داشت مالزیا آماده همکاری با طالبان در بخش‌های مختلف است. و افزود طالبان با وجود تحریم‌های موجود پیشرفت‌های خوبی در زمینه‌های مختلف داشته است، اما رسانه‌های جهانی در تلاش کم جلوه نشان دادن این پیشرفت‌ها هستند. عبدالکبیر در این دیدار با اشاره به تأمین امنیت کامل در افغانستان از دولت و شهروندان مالزیا دعوت کرد در افغانستان سرمایه گذاری کنند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که در جریان 10 روز گذشته 7041 پناهجوی افغانستانی از این کشور اخراج شدند. این پناهجویان مربوط به 267 خانواده و شامل 2967 مرد، 1834 زن و 2240 کودک بودند. گفتنی است که از زمان آغاز اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی از پاکستان تا کنون 542981 پناهجوی افغانستانی اخراج و یا هم مجبور به بازگشت داوطلبان به افغانستان شدند. این در حالی است که دولت پاکستان در 27 حمل سال جاری مرحله دوم اخراج پناهجویان از این کشور را آغاز کرده است. انتظار می رود که در این مرحله حدود 400,000 پناهجوی افغانستانی از پاکستان اخراج شوند. کشاورزان در ولسوالی رباط‌سنگی ولایت هرات می گویند هجوم ملخ‌ها با مزارعشان خسارات بسیاری به بار آورده است. زارعان ولسوالی رباط‌سنگی بر رسانه‌های محلی گفتند که هجوم ملخ‌ها با مزارع بیش از 10 قریه این ولسوالی از 2 روز پیش آغاز شده و خسارات سنگینی به آنان وارد کرده است. آنان از مؤسسات امدادرسان خواستند که برای نابودی ملخ‌ها اقدام فوری کنند. این زارعان هشدار دادند که اگر مزارع آنان آفت زدایی نشود، خسارات جبران ناپذیر را متحمل خواهند شد. این در حالی است که پیش از این زارعان ولایت تخار از هجوم گسترده ملخ‌های مراکشی به مزارعشان خبر داده بودند. در این ارتباط همکارم فیض احمد محمدی گفتگوی داشته است با بشیر احمد احمدی معاون ریاست زراعت و مالداری ولایت هرات.
مسئولان محلی در ولایت هرات از آغاز کارزار مبارزه با ملخ در سه ولسوالی این ولایت خبر دادند. از دو روز گذشته به این سو ملخ‌ها به کشتارهای ولسوالی رباتسنگی، پشتون زرغون و کشک کونه هجوم آوردند. مقام‌های محلی در ولسوالی رباتسنگی میگویند ملخ‌ها به گونه گسترده به کشتارهای بیش از 10 قریه هجوم آوردند که کارزار مجادله با آنها آغاز شده تا از گسترش آن جلوگیری شود. شماری از کشاورزان با ابراز نگرانی از هجوم این ملخ‌ها میگویند محصولات کشاورزی آنان با خطرات جدی روبروست و باید مسئولان ریاست زراعت و مالداری هرات سریعاً وارد اقدام شوند. موزل ملخ‌ها همه ساله با آغاز فصل بهار در برخی از کشتارها به وجود می‌آید. برای بحث بیشتر در این باره گفتگو می‌کنیم با بشیر احمد احمدی، معاون ریاست زراعت و مالداری ولایت هرات. سلام آقای احمدی، وقت شما بخیر.
سلام جناب محمد شهبازی.
آقای احمدی، این نگرانی‌های کشاورزان و زمینداران هرات تا چه حد بجاست و اقداماتی که ریاست زراعت و مالداری هرات در این خصوص انجام داده چه است و چقدر می‌تواند از این نگرانی‌ها کم کند؟
بله، تقریبا از یک ماه طرف در ولسوالی کشک کنه، کشک رباسنگی و پشت زرغون آفت ملخ شیوع پیدا کرده. ملخ هنوز به سبب تپا و دامنه ها و در پناهگاه های زمستانی خوب اصلاح بودن که زنده شد، بالت مچک یا به سنین یک دو که هنوز پروازی نشدن. تیم مجادله در ولسوالی ها رفته و مجادله جریان داره. خوشبختانه ولسوالی کشک گزارش های که ما داریم کشک کنه و پشت زرقون مجادله بسیار جانونه صورت گرفته و انشالله در ولسوالی کشک رباسنگی هم مجادله جریان داره. همکارای حفاظ نباتات در او ولسوالی حضور دارن، ادویه کافی، ماشین های ویلوی کافی به حساب به ولسوالی ها اعزام شده و با همانگی مقام محترم ولسوالی های مربوطه و همکاری مردم انشالله مجادله جریان داره.
آقای احمدی، با تعدادی از کشاورزان و باغداران هرات که صحبت کردم، در کنار اینکه نگران شیوع آفت‌ها از جمله ملخ در مزارعشان بودند، اما خوشبین هستند که سال جدید سالی پر از برکت و خیر برایشان خواهد بود. آنان بارش باران و برف در حدوداً 3 ماه گذشته تا کنون ارزشمند می‌دانند و عاملی برای رونق کار کشاورزیشان. می‌خواستیم از دید شما بدانیم که امسال آیا کشاورزی و زمینداری رونق بیشتری پیدا خواهد کرد؟
تا به این لحظه که ما با شما صحبت میکنم بسیار یک سال بسیار خوب و سال بسیار پردستاورد خواهد داشتین. نسبت به سال گذشته یک سال طلایی انشاءالله برای زارعین و باغدارا ما خواهد بود. روی هم رفته تا به این لحظه از وضعیت خوبی برخورداره، گرچه در اوایل زمستان یک چیز نگرانی ها وجود داشت و خوشبختانه در اواخر زمستان وضعیت تغییر کرد، بارندگی بسیار خوبی شد. تقریبا تا به همین لحظه اضافه تر 228 ملی بارندگی ما در ولایت هرات دارن. روزهای آینده ان شاء الله پیش بینی شده که بارندگی خواهد داشتن و به توکل خدای بزرگ امید به خدای که از وضعیت خوبی برخوردار باشه.
ممنون و سپاسگزار هستیم از شما بشیر احمد احمدی، معاون ریاست زراعت و مالداری ولایت هرات.
تشکر.
و آخرین خبر این که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نقض خشونت‌آمیز حق رأی، آزادی بیان و حقوق بشر در آمریکا را موجب نگرانی مردم جهان دانست. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: گزارش‌های خبری مربوط به سرکوب و توقیف گسترده دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا توسط پلیس این کشور به دلیل حمایت از مردم فلسطین، نقض خشونت‌آمیز حق رأی، آزادی بیان و حقوق بشر موجب نگرانی مردم در سراسر جهان شده است. کنانی افسود: لازم است دولت آمریکا ضمن پایبندی به تعهدات حقوق بشری خود، آزادی بیان و تجمع دانشجویان و اساتید دانشگاه را تضمین کند و با مطالبات و حقوق قانونی آنها احترام بگذارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران تصریح کرد: با ایجاد فضای خفقان و خاموش کردن معترضان، نقش حمایتی و اولیه دولت آمریکا از نسل کشی فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی پاک نخواهد شد. با گذشت 200 روز از جنگ غزه و تداوم جنایات بی مجازات رژیم صهیونیستی علیه مردم بیگناه فلسطین، با پشتوانه حمایت‌های مالی، نظامی و سیاسی دولت بایدن، دانشگاه‌های آمریکا عرصه سرکوب و مجازات دانشجویان معترض شده است. تظاهرات و اعتراضات گسترده‌ای در دانشگاه‌های آمریکا در 7 ماه گذشته در اعتراض به جنایات اسرائیل در باریکه غزه، به خصوص نسل‌کشی و نیز استفاده از سلاح گرسنگی و ایجاد قحطی در این منطقه و نیز درخواست برای برقراری آتش‌بس فوری و افزایش امدادرسانی به غزه برگزار شده است که البته با واکنش منفی دولت آمریکا و مجازات شرکت کنندگان در این اعتراضات مواجه شده است. از این رو پلیس نیویورک روز سه‌شنبه اعلام کرد که 133 دانشجوی بازداشت شده دانشگاه نیویورک پس از صدور احضاریه دادگاه برای آنها آزاد شدند. شنوندگان گرامی و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، در جلسه قبل ما خدمت کارشناس گرامی برنامه خانم فاطمه کبیری کارشناس ارشد یا ماستری روانشناسی بودیم و راجع به یک بحث بسیار خاص یعنی خشونت‌ها و بدرفتاری‌های خانگی و فامیلی صحبت کردیم. کارشناس گرامی برنامه در جلسه قبل گفتند که الگوی از بدرفتاری‌های جسمی، جنسی و بدرفتاری‌های روانی و هیجانی اینا کلشان میتونن به شکل بسیار متفاوت بدرفتاری و خشونت خانگی و فامیلی به حساب بیاید و توضیحات بسیار ارزشمندی را در رابطه با هر یکی از این بدرفتاری‌های جسمی و جنسی و روانی و هیجانی بیان داشتند که بسیار بسیار قابل توجه بود، به این معنی که واقعا ما متوجه شدیم که گاهی وقتی ممکنه بعضی از رویه‌ها، بعضی از اخلاق‌ها، بعضی از عملکردهای ما هم چی مرد چی زن مخصوصا از ناحیه مردها علیه خانم‌ها و همسرانشان یا علیه اولادهایشان یک بدرفتاری باشه. به هر حال صحبت‌های ارزشمند شد، راجع به عوامل بدرفتاری ها هم اشاراتی شد، مخصوصا راجع به خانواده هایی که در اونجا یک فرد معتاد وجود داره، همسر معتاد است، نشه است، مواد مخدره استفاده میکنه. صحبت شد که اینا در یک تعداد بسیار زیاد، در یک فیصدی بسیار بالا، خشونت و بدرفتاری های خانوادگی در خانواده هایی که اونجا معتاد وجود داره، فرد نشه ای وجود داره دیده میشه که باید اقدامات و توجهات لازم صورت بگیره. قبل شروع بحث جدید آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین خانم کبیری.
به نام خدا. من هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم.
بسیار تشکر از اینکه مجدداً فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل راجع به انواع و اقسام خشونت‌ها و بدرفتاری‌های خانگی صحبت شد به عوامل و فاکتورهای زمینه ساز هم از جمله مسئله استعمال و مصرف مواد مخدره و نشه‌ای که البته محور اصلی بحث ما هم هست اشاره شد. امروز در ابتدای برنامه میخوایم بپرسیم که واقعاً چرا کسایی که مواد مخدره مصرف میکنن نشه‌ای هستند؟ اینا زیاد دست به خشونت و بدرفتاری با خانواده، همسر، با فرزندان خود میزنه. ای آیا مواد نشه‌ای چه تأثیری داره روی قضیه؟
بله، مصرف مواد یکی از عواملی هست که احتمال بدرفتاری با خانواده و به ویژه با همسر رو افزایش میده. ولی این یک ارتباط علت و معلولی مستقیم نیست، به خاطر اینکه تمام کسانی که مصرف مواد دارن مرتکب خشونت نمیشن و از طرف دیگه تمام افرادی که رفتار خشونت آمیز دارن مواد مصرف نمی کنن. و از طرفی حتی ترک مواد هم ممکنه همیشه موجب کم شدن خشونت و بدرفتاری نشه و حتی گاهی اونو تشدید بکنه.
بله،
بنابراین بین این دو ارتباط خیلی شفافی که بخواد مشخص کننده این باشه که کدوم یکی علتون کدوم یکی معلول هستن واضح نیست، ولی مشخصه که با همدیگر ارتباط دارن و همدیگر رو میتونن احتمالاً تشدید بکنن. شاید علتش اینه که اثرات خاصی داره مواد، یک علتش این باشه. از جمله اثراتی که مواد روی مغز میذارن میتونه روی این قضیه تاثیرگذار باشه. این اثرات احتمال خشونت رو افزایش میدن.
بله،
یکی از مهمترین اثرها این هست که مواد میتونن مهار گسیختگی رو ایجاد بکنن یا بازداری ها رو از بین ببرن. بعضی از مواد احتمال اینکه این کار رو انجام بدن خیلی بیشتره براشون و میتونن موانع اخلاقی موجود در برابر خشونت رو کنار بزنن و از این طریق احتمال بروز رفتارهایی مثل خشونت نسبت به همسرشون افزایش بدن. و از طرف دیگه اینها باعث میشن که برون ریزی خشم افزایش پیدا بکنه که این برون ریزی خشم خودش خطر خشونت و بدرفتاری رو زیاد میکنه. مصرف موادی مثل محرک ها، مثل شیشه، میتونه کنترل فرد رو روی رفتارهای خودش کاهش بده و به این ترتیب امکان ابراز خشم و عصبانیت رو به صورت خشونت افزایش بده. مصرف مواد از طریق ایجاد اختلال در عملکردهای شناختی فرد مثل عملکرد حل مسئله میتونه احتمال بروز خشونت رو افزایش بده و حتی ممکنه فرد دچار اختلال قضاوت بشه در اثر مصرف مواد و رفتارهای دیگران رو به طرز دیگری قضاوت بکنه و احتمال واکنش‌های نامناسب رو در این موقعیت‌ها این کار میتونه افزایش بده.
بله،
برای مثال مردی که مصرف کننده مواد نیست ممکنه که دیر اومدن همسرش رو به منزل نشونه بی‌توجهیش بدونه، ولی مردی که مصرف کننده مواد ممکنه فکر کنه که همسرش داره بهش خیانت می‌کنه. این میتونه یه عامل خشونت باشه.
بله،
از طرفی ممکنه خشونت حاصل پیامد مصرف مواد باشه. بیشتر از اثرات خود ماده به پیامدهای ماده باید توجه بکنیم. خود مصرف مواد میتونه به روابط زن و شوهر صدمه بزنه، میتونه باعث دعوا بشه، باعث مشاجره دائمی بشه و این که فرد چرا این کار رو انجام میده، کجا انجام میده، چقدر این کار رو انجام میده، همه اینا میتونه تأثیر بذاره روی خشونتی که توی خانوادهش ممکنه اعمال بکنه. و حتی مسائل مالی که به تبع مصرف مواد ممکنه پیش بیاد خودش عاملی باشه برای بحث و مشاجره و دعوا و نهایتاً خشونت. کسانی که نیاز زیادی دارن به قدرت، نیاز زیادی دارن به این که به دیگران کنترل داشته باشن، برای ارضای این نیازشون ممکنه برن سمت مصرف مواد و سمت خشونت و وقتی مواد رو مصرف بکنن این احساس کاذب بهشون دست بده که این قدرت رو دارن، این که میتونن دیگران رو کنترل بکنن در اونها به وجود بیاد. لذا فرد میتونه با استفاده از مواد و خشونت به صورت مکمل نیاز خودش رو ارضا بکنه. بنابراین اعتیاد و خشونت تا حدی نتیجه نیاز به قدرت به ویژه در روابط بین فردی نزدیک هست که با مصرف مواد و خشونت ارضا میشه.
بله،
باورها و نگرش‌های اجتماعی هم وجود داره مثل اینکه خشونت مثل بسیاری از مشکلات دیگه متأثر از اعتیاد میتونه دلیل این باشه که فرد کنترلی روی رفتار خودش نداره، میگه من نمیتونم، من اخلاقم همینه، من رفتارم همینه. این باورها علاوه بر اینکه خشونت مرد معتاد رو از نظر اجتماعی تا حدی قابل تحمل میکنه، این امکان رو براشون فراهم میکنه که مسئولیت اعمال خودشون رو نپذیرن. یعنی بگه چون من دارم الکل مصرف میکنم، من دارم محرک استفاده میکنم، من دارم این مواد رو استفاده میکنم، این اثر ناشی از مصرف اون ماده است که دارم من مصرف میکنم و بهونه ای بشه برای اینکه من توی اعمال این خشونت خودم نقشی ندارم، من تحت تاثیر ماده بودم این کارو انجام دادم، وگرنه من این وسط گناهی ندارم.
بله،
از خودش سلب مسئولیت میکنه و این نکته خیلی مهمیه که قرار نیست چون شما مصرف کننده مواد هستی حتما خشونت هم به دنبال اون داشته باشه، یه مشکل دیگه رو مشکلاتت اضافه بشه.
بله، تقریبا متاسفانه اکثرا اینمی اتفاق میفته و این توجیهات هم مطرح میشه که بله من مواد مخدره مصرف میکنم، من فلان چیز مصرف میکنم، استعمال میکنم، اونمو مواد باعث میشه که من دست به خشونت و بدرفتاری با همسر و فرزندان و دیگه اعضای فامیل بزنم و واقعا این مشکل وجود داره خانم کبیری.
بله متاسفانه، ولی واقعا این نیست، این یک باور و نگرش اشتباهه. من اولم گفتم که حتما مصرف مواد منجر به خشونت نخواهد شد و حتما خشونت منجر به مصرف مواد نخواهد شد. رابطه علت و معلولی با هم دیگه ندارن که این علت اون باشه یا اون معلول این باشه.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
امروز می‌خوایم در مورد یه سری از راهکارهایی که باعث کاهش وزن میشه با هم صحبت بکنیم. می‌دونید که کاهش وزن خب خیلی مشتری دارد به خاطر اینکه چاقی و اضافه وزن شاید مادر بسیاری از بیماری هاست. کبد چرب، سرطان ها، بیماری قلب و عروق، دیابت یا حتی بیماری های مانند آسم و بیماری های مثل آلزایمر و پارکینسون و مانند اینها هم ارتباطی با چاقی و اضافه وزن ممکنه داشته باشند. به همین خاطر هست که در خیلی از موارد شاید عمده مشتریایی که ارجاع میکنن به یک متخصص تغذیه کسانی هستن که میخوان کاهش وزن داشته باشن. قاعدتا اگر ما بیاییم و در مباحثی مانند این، مجالهایی مانند این فقط صحبت کنیم که انرژی دریافتی باید کم بشه و شاید این رو همه مردم میدونن، من سعی خواهم کرد که به صورت کوتاه و شاید عنوانوار یه سری از راهکارهایی که باعث کاهش وزن میشه رو توضیح بدم که در نهایت بتونه کمک کنه به افرادی که میخوان کاهش وزن داشته باشن. از مهمترین عواملی که میتونیم صحبت بکنیم برای کاهش وزن این هستش که بهترین کار اینه که ما غذای سالم بخریم تا غذای سالم بخوریم. من ندیدم واقعا کسی که غذای ناسالم بخره و این غذا در خونه استفاده نشه. پس یکی از بهترین جاها برای کنترل غذایی که ما روزانه داریم اون رو استفاده میکنیم زمانی هست که ما اون غذا رو داریم میخریم. پس یادمون باشه زمان خرید باید بسیار با هوشیاری خرید کرد. دقت کنیم به لیبل های غذاها، اینکه مثلا ماستی که داریم میخریم پرچربه یا کمچربه، شیرش چطوره، آیا نوع میوهی که داریم میخریم میوه کوچکی هست که فیبر بالا و قند کمتری دارد یا میوه بسیار رسیده بزرگ و درشتی هست که قند بالاتری دارد؟ آیا نوع سبزیجاتی که داریم میخریم آیا رنگ نارنجی و قرمز دارد که مطلوبه؟ آیا گوشت هایی که می خریم گوشت چرب هست یا گوشت هایی هست که چربی کمتری دارد؟ با همین روال اگر ما بخوایم انتخاب های درستی داشته باشیم، قطعا این انتخاب ها به عنوان خریدمون به سفره سلامتی تبدیل خواهد شد که میتونه کمک کنه برای ما که بتونیم کاهش وزن داشته باشیم. توصیه میکنم که زمان گرسنگی خرید نکنیم. زمانی که ما گرسنه هستیم انتخاب های نادرست انجام میدیم. غذاهای شیرین‌تر، غذاهای چربتر و غذاهای ناخواسته تری رو خواهیم خرید. در مقایسه با زمانی که ما سیر هستیم که اتفاقا زمانی است که غذاهای سالم‌تر می‌خریم، مثل سبزیجات، میوه‌جات مناسب، غذاهای کم چربتر و متنوع‌تر. حتی توصیه می‌کنم که از قاشق‌های کوچیک‌تر که سنگین‌تر هم هستن استفاده بشه. سنگینی قاشق باعث میشه که ما حس پری قاشق بیشتری داشته باشیم و این تفکری که غذای بیشتری دریافت کردیم رو داشته باشیم. حتی در خیلی از موارد توصیه میشه از چنگال به جای قاشق استفاده کرد که خود این باعث طولانی شدن زمان خورانش ما و کمتر شدن دریافت غذای ما میشه. توصیه میکنم از بشقاب هایی که رنگ سرد دارن استفاده بشه، مثل آبی و توسی. در مقایسه با بشقاب یا رومیزی که رنگ شادتری دارن مثل نارنجی و قرمز، زمانی که ما از رنگ‌های سرد استفاده می‌کنیم دریافت غذایمون کمتر میشه. توصیه می‌کنم که هنگام غذا خوردن به تلویزیون تماشا نکنیم، با موبایل کار نکنیم، با کامپیوتر کار نکنیم و اگر واقعا لازم هست شاید یک موسیقی خیلی ملایم شاید بتونه آرامش ما رو بیشتر بکنه که خود اون آرامش بیشتر باعث کاهش دریافت غذایی خواهد بود. در صورتی که اگر ما در هنگام غذا خوردن داریم به فیلمی تماشا میکنیم که فیلم هیجانی هست یا فیلمی هست که توش قصه دارد یا حتی فیلمی هست که خیلی خنده‌دار هست، میتونه که دریافت غذای ما رو افزایش بده. پس بسیار توصیه میشه که هنگام غذا خوردن اجتناب بشه از این نوع برنامه های تلویزیونی. توصیه میکنم که تنها غذا نخورید، با دوستان و خانواده غذا بخورید که در این مورد کنترل غذا خوردنتون بسیار راحت تر خواهد بود. بنابراین چند تا توصیه که خدمت دوستان عزیز عرض کردم میتونه در طولانی مدت باعث کم شدن دریافت غذای ما و کاهش دریافت انرژی ما بشه که در طولانی مدت میتونه به کاهش وزن ما کمک کنه.
ممنون و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم فاطمه کبیری، کارشناس روانشناسی، در ارتباط با خشونتها و بدرفتاریهای خانگی و فامیلی در ادامه جلسه روز قبل صحبتهای بسیار خوبی کردند. در ارتباط با مواد مخدره و نقش مواد نشه‌ای در بدرفتاریهای خانگی صحبت کردند که رابطه مواد مخدره با بدرفتاری علت و معلولی نیست. یعنی اینطور نیست که هر کس مواد مخدره مصرف کنه حتما دست به خشونت میزنه، یا بالعکس هر که خشونت و بدرفتاری در خانه خود داره حتما مواد مخدر استفاده میکنه، بلکه به هر حال مواد مخدره نقش خود داره، اما بیشتر مسائل شخصیتی، مسائل فکری و تربیتی آدم هاست که این چیزها را به وجود میاره. راجع به نقش مواد مخدر هم صحبت های بسیار ارزشمند شد که چی تغییرات را مواد مخدر روی مغز و رفتار و شخصیت آدم ها میاره، که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم کبیری، اینال در خانه ها و فامیل هایی که خشونت و بدرفتاری مخصوصا به خاطر اعتیاد و نشه بودن همسر وجود داره نسبت به زنش، اولادهایش و دیگرا، خب هم دولت و مقامات مسئول هم دیگه بزرگا و اینا باید کمک بکنه. یک بخش از این مسئولیت و از این وظایف برای کم کردن این مشکلات بر دوش اعضای خانواده است. همسر و خانم و اولادها و فرزندان چی کار باید بکنن کی بدرفتاری ها کمتر شوه و کنترل شوه؟
اگر اجازه بدید چند تا موضوع رو کلیتش رو بگم بعد به جزئیات در موردش صحبت میکنم. این که از ابتدای صحبتمون هم خدمت شما اعلام کردم که باید حتما ارزیابی بکنه سطح خشونت رو در زندگی شخصی خودش، و علائم هشدار دهنده اولیه خشونت در همسرش رو باید بتونه شناسایی بکنه، بدونه که چه چیزهایی به عنوان علائم هشدار دهنده هستن.
بله،
از قبل برای انجام اقداماتی به عنوان پیشگیری از بروز خشونت و تأمین امنیت برای خودش و فرزندان خودش برنامه ریزی داشته باشه، قبلا بهش فکر کرده باشه.
بله،
با مراکز اورژانس اجتماعی و مداخله در بحران و اینکه چطوری میتونه در مواقع نیاز به اونها دسترسی پیدا بکنه باید آشنا باشه. میتونه برای رفع مشکلش به مراکز مشاوره مراجعه بکنه، به مشاور مراجعه بکنه و مشاوره با متخصصین و مددکاران میتونه براش کمک کننده باشه. میتونه از افراد و سازمانهایی که توی شبکه حمایتیش وجود دارن کمک بگیره. این شبکه حمایتی میتونه خانواده خودش باشه، خانواده همسرش باشه، ریش سفید محل باشه، شورای محله باشه، روحانی محل باشه که توی شبکه حمایتیش حضور دارن.
بله،
میتونه مهارت‌های زندگی رو به خصوص مهارت‌های مقابله و تاب‌آوری رو روش کار کنه و اینها رو در خودش تقویت کنه، و از طرفی با قوانین و مقرراتی که میتونه از حقوق قانونیش حمایت بکنه از قبل آشنا شده باشه، بدونه که واقعا در چه مواردی قانون میتونه حامیش باشه اگر این اتفاق براش افتاد. ولی به هر حال موضوع مهم در مورد خشونت خانگی تأمین امنیت قربانی یا قربانیان خشونت هست که ممکنه خود فرد باشه، خود همسرش باشه و یا فرزندانش باشه. ممکنه که خانم به عنوان کسی که مورد خشونت قرار گرفته قادر به پیشگیری کامل از خشونت همسرش نباشه، ولی میتونه کارهایی رو انجام بده تا از صدمه دیدن خودش و بچه‌هاش جلوگیری بکنه.
بله،
از جمله این کارها میتونه این باشه که قبل از بروز خشونت حداقل برای تأمین امنیتش کاری بکنه. مثلا چه کارهایی بکنه؟ مطمئن بشه که توی خونهشون سلاح گرم یا سردی وجود نداره که در هنگام خشونت همسرش ازش استفاده بکنه.
بله،
اگه همسرش سلاحی رو در خونه نگهداری میکنه باید اونو تشویق بکنه که اون رو از خونه بیرون ببره، داخل خونه نگهش نداره. وسایل تیز مثل چاقو، وسایل برنده رو از جلوی چشمش و از جلوی دستش دور بکنه، نذاره دم دستش باشه. مقداری پول، کلیدهای اضافی، اسناد مهم و برای خودش یه جای مطمئنی بذاره تا در صورتی که مجبور شد که از ترس اینکه خودش یا بچه‌هاش دچار صدمه میشن خونه رو ترک بکنه، اون اسناد رو همراه خودش داشته باشه و بتونه بعداً کمک بگیره. به بچه‌هاشون آموزش بدن برای اینکه اون بچه‌ها بدونن در لحظه‌ای که با خطر مواجه شدن علامت خاصی رو اگه داد مادرشون دقیقاً بتونن اون زمان باید چه کار بکنن. بچه‌ها شماره تلفن حتی بدن که بتونن در اون مواقع تلفن بزنن و کمک بطلبن. به همسایگان قابل اعتماد خودشون بگن که اگه سر و صدای مشکوکی شنیدن بتونن بهشون کمک برسونن با زنگ زدن به پلیس، زنگ زدن به نیروهای امنیتی که میتونن کمکشون باشن. و از طرفی از اتاق یا مکانی که امکان خروج ازش سخت هست یا امکان دسترسی به چاقو و وسایل خطرناک وجود داره باید خارج بشه، توی اون محیط نمونه موقع ابراز خشونت، موقع بروز خشونت. چادر، مانتو یا روسری و کیف دستیش دم دستش باشه که بتونه سریع استفاده کنه و خودشو نجات بده، بره خونه رو ترک بکنه در اون لحظه. در صورت لزوم در یک فرصت مناسب بدون اینکه همسرش متوجه بشه به یک فرد قابل اعتماد به اورژانس اجتماعی یا پلیس 110 زنگ بزنه تا به کمکش بیان، و در صورت لزوم در یک فرصت مناسب باز هم میتونه از همسایه‌هاش کمک بگیره، علامت خاصی داشته باشه که اونا بدونن این الان در معرض خطره و برای درخواست کمک بهش کمک بکنن، از به پلیس زنگ بزنن، به اورژانس اجتماعی زنگ بزنن یا به خانواده‌اش زنگ بزنن و درخواست کمک بکنن که برای حمایت از اون اقدام بکنن.
البته خب سطح و میزان خشونت ها و بدرفتاری ها فرق میکنه خانم کبیری. این توصیه ها برای افرادی است که تحت تاثیر مواد مخدری شدید قرار دارن، یعنی یک مشکلات بسیار جدی دارن که میتونه همچه رفتارهایی را داشته باشن و قابل پیش بینی است، و اونمو عوامل خطری که حدس زده میشه اینا باید مد نظر قرار بگیره، پیش بینی شوه و به اینا از دسترس او دور باشه. ولی در یک گفتگو در بعض رفتارهای دیگه خب به هر حال مسائل مطرح نیست، درست است؟
خشونت های مصرف محرک ها خشونت های خیلی شدیدی هستن، خشونت هایی که فرد واقعا بعد از اینکه اثر اون ماده محرک، اثر اون شیشه از بین میره، بعد خودش هم یادش نمیاد که چه عملی رو مرتکب شده. این خشونت میتونه حتی خطر جانی داشته باشه. بنابراین آدمایی که تحت تاثیر موادن خیلی متفاوتن با آدمای دیگه‌ای که خشونت مرتکب میشن ولی تحت تاثیر مواد نیستن.
بله،
کسی که تحت تاثیر مواد به ویژه محرک‌ها باشه ممکنه در زمان خشونت رفتارهایی از خودش بروز بده که منجر به خطر جانی بشه برای همسرش و فرزندانش. توصیه هایی که من خدمت شما گفتم با توجه به سوال شما بود، کسانی که تحت تاثیر مواد هستن باید این اقدامات براشون انجام بده.
بله، بسیار تشکر خانم کبیری. وقتی دیگر نداریم، بحث میگذاریم بر جلسه بعد. خب خانم کبیری، کارشناس گرامی، برنامه را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
کلسترول یک ماده مومی شکل است که در خون یافت می شود. بدن شما به کلسترول نیاز دارد تا سلول های سالمی بسازد. اما سطح بالای کلسترول ممکن است ریسک بیماری قلبی را افزایش دهد. کلسترول بالا رسوبات چرب را در رگ‌های خونی شما گسترش می‌دهد. گاهی اوقات این رسوبات می‌توانند به طور ناگهانی تجزیه شوند و یک لخته را شکل دهند که باعث حمله یا سکته قلبی می‌شود. اکثر مردم دارای سطح بالایی از چربی خون هستند، زیرا بیش از حد غذا می‌خورند و اکثر این مواد غذایی در زمره غذاهای پرچرب هستند. بعضی افراد هم به طور معمول دارای سطح بالای چربی هستند و این چربی بالا به سبب اختلالات ارثی است. همچنین سطوح چربی بالا ممکن است به علت شرایط پزشکی مانند دیابت، کمکاری تیروئید، مصرف الکل، بیماری کلیوی، بیماری کبد و استرس باشد. در برخی از افراد داروهای خاصی نظیر قرص‌های کنترل بارداری، استروئیدها و داروهای فشار خون می‌توانند سطح بالای چربی را افزایش دهند. به این ترتیب توصیه می‌شود که سطح چربی خون به طور مرتب اندازه‌گیری شود. در صورتی که سطح کلسترول شما بالا باشد، پزشک شما روش درمانی خاصی را برای شما تجویز کرده و چربی خون شما مجدداً بررسی می شود. کلسترول بالا و چربی خون بالا اغلب علائم خاصی ندارد و معمولاً بدون تست خون و تا هنگام بروز مشکلاتی چون حمله قلبی یا سکته مغزی ممکن است علائمی مشاهده نکنید. ورزش و فعالیت به طور منظم، کاهش وزن و ترک سیگار سه راهکار مهم برای کاهش چربی خون است. برخی مواد غذایی می توانند میزان کلسترول در جریان خون را بالا ببرند و باید از مصرف آنها اجتناب کنیم. زرده تخم مرغ، کره و برخی از پنیرها مثل پنیر خامه‌ای، گوشت‌های قرمز فرآوری شده، غذاهای پخته شده به کمک چربی‌های حیوانی، فست فودها مثل همبرگر، سیب زمینی سرخ کرده و مرغ سوخاری و سرخ کرده، تنقلاتی نظیر پاپکورن که در ماکروفر تولید شده و مقادیر زیادی نمک و کره در آنها وجود دارد و گوشت قرمز. غذاهای حاوی فیبر بالا منجر به بسته شدن کلسترول شده و امکان جذب شدن آنها را از بین می‌برند. جو و سایر غلات کامل، لوبیا، آجیل، سویا، میوه‌های خانواده مرکبات و ماهی چرب از جمله مواد غذایی هستند که در کاهش کلسترول افراد تأثیر مثبتی دارند.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
بعد از ظهر زیبایی رو براتون آرزومند هستیم عزیزان دل. امیدوار هستیم که با نشرات نیمروزی رادیو دری همچنان ما را همراهی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم با مدت 70 دقیقه تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان،
از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی،
جوانی، جوانی.
هوا اگر هوای تو باشد هوا نمیخواهم، بز و بجز شنیدنت آواز را نمیخواهم. شروع قصه که باشی تمام من گوش است، برای قصه تو انتها نمیخواهم.
بنام او که قصه زندگی ما را در اوج زیبایی می خواهد، خدای خوب و مهربان ما.
سلام یاران جان، دوستان جوان، برادر و خواهرای خوب و نازنینم. هوای عصرتان خوب و هوای دلتان آکنده از عشق و مهربانی و صمیمیت. خانه دوست همینجاست، همینجا که هوای دوستی ها میوزه و صدای سخن مهربانی شنیده میشه. من ارغوان هایدری و همکارانم، آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، خانم بسرکری صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه، خانم ها وفا و دهقانی گزارشگران برنامه، سپاسگزار هستیم که امروز هم شما هوای برنامه خودتان را دارید.
بله، روی موج جوانیست، بفرمایید.
1-800-226 در ایران،
0-794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه‌ها برای شما باز است. نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافیست خودتا در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنید.